مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خب، خدمت دوستان و سروران عزیزم عرض سلام دارم و خوش آمد میگم. همینطور از دوستان بزرگواری که این جلسه رو برگزار کردند هم تشکر میکنیم و خداوند رو سپاسگزاریم که باز بار دوم بحث نظم جهانی رو با دوستان انشاءالله آغاز میکنیم. در رابطه با بحث نظم جهانی و خیزش نظم مقاومت، نظم توحیدی مقاومت، اگر بخوایم بحث رو به نحو شروعش رو در نظر بگیریم، چند نکته رو به عنوان نکات آغازین باید خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که ما در چه لایه‌ای و در چه ساحتی از نظم جهانی می‌خوایم صحبت بکنیم و چه انتظاری از بحث خودمون داریم. خب مستحضر هستید که در عالم بیرون نظم جهانی دچار چالش شده و این چالش‌ها دارای ابعاد و لایه‌های مختلفی هست. یک لایه از این چالش نظم جهانی برمی‌گرده به چالشی که در جابجایی قدرت‌های بزرگ مطرح است، چالشی که توسط چین به خصوص تحت عنوان خیزش چین مطرح شده و همینطور چالشی که توسط روسیه به عنوان تغییر قطب بندی مطرحه. چالشی که در بحث ما و ساحت بحث ما مطرح است برمی‌گرده به بحث مقاومت و نظم مقاومت. آیا این دو چالش از یک جنس هستند، از یک سنخ هستند، در یک لایه از بحث مورد گفتگو قرار می گیرند، یا نه این لایه های بحث متفاوت هست و ما باید به این تفاوت دقت داشته باشیم؟ در جابجایی قدرت های بزرگ وقتی صحبت از این می شود که چین و روسیه به عنوان دو قطب جهانی و به عنوان دو قدرت جهانی ظهور کردند و به خصوص چین در آینده قدرت و برتری قدرت آمریکا رو به چالش خواهد کشید، صحبت سر قطب بندی هست، صحبت سر نظام بین الملل هست، صحبت سر ساختار نظام بین الملل هست. یعنی اینکه یک قدرتی می رود و قدرت دیگری می آید، یا عرصه رقابت قدرت ها متفاوت هست. این تفاوت قدرت‌های بزرگ و جابجایی قدرت‌های بزرگ در طول 400 سال 500 سال گذشته همیشه بوده. یعنی عرصه بین الملل رو اگر نگاه کنیم، ابتدا با قدرت پرتغال و اسپانیا شروع میشه، بعد جابجایی رخ میده، انگلستان و هلند قدرت‌های بزرگ میشن، بعد باز جابجایی رخ میده، انگلستان و فرانسه و آلمان و همینطور در حقیقت ایتالیا قدرت میشن و بعدش هم بلوک بندی آمریکا و شوروی شروع میشه. یعنی چاله جابجایی قدرت‌های بزرگ به عنوان یک نوعی از جابجایی ساختار بین الملل و اون چیزی که ما بهش میگیم قطبیت، پولاریتی نظام بین الملل، یک امری بوده که وجود داشته و هست و غالبا هم این جابجایی ها با جنگ‌های جهانی رخ میداده. غیر از اون جابجایی که در دو قطب، اون نظام دو قطبی تبدیل شد به نظام چند قطبی و فروپاشی شوروی رخ داد که بدون جنگ بود، و الا غالب جابجایی های ساختار نظام بین الملل همراه بوده با ایجاد جنگ های جهانی، شکل گیری جنگ های جهانی و ابعاد گسترده این چنینی داشته. این نوع جابجایی برای ما به عنوان چه جمهوری اسلامی، چه کسانی که داعیه‌دار یک نظم جدید هستیم، حائز اهمیت هست. چون وقتی که ساختار نظام بین الملل جا به جا میشه و قطب بندی تغییر پیدا میکنه، طبیعتا روندها هم متفاوت میشه. هنگامی که چند نوع قدرت بزرگ داریم، جریانهای اقتصادی، مالی، سیستمهای سیاسی، سیستمهایی که عرصه رو به گردش در میاره، طبیعتا منافع همون قدرت‌های موجود رو میخواد تأمین کنه و هرچه قدرت برتری باشه منافع اونها بیشتر مد نظر گرفته میشه به عنوان منافع اولیه. وقتی قطب بندی ها تغییر پیدا میکنه، یعنی وقتی مثلا چین محوریت قرار میگیره یا یک رقیبی در کنار آمریکا قرار میگیره، طبیعتا از روندهای کنونی نظام بین الملل راضی نخواهد بود و خواهان این هست که این روندها و این جریانها به نفع او هم تغییر پیدا کنه، سهم بیشتری هم اون ببره. و این پیدا شدن قدرت‌های بزرگی که تجدید نظر طلب تلقی میشن، به یک نحوی برای قدرت‌های دیگری که به لحاظ مادی قدرت بزرگ تلقی نمیشن، قدرت بین المللی تلقی نمیشن، اما اونها هم تجدید نظر طلب هستند، فضاها و فرصتهایی رو ایجاد میکنه، همچنان که میتواند تهدیدهای جدی رو هم ایجاد کنه. یعنی عرصه وقتی عرصه تغییر میشه، عرصه جابجایی میشود، توی این عرصه دولتهایی که به یک نحوی تجدید نظر طلب هستند، از نظم کنونی راضی نیستند، اینها هم در این عرصه یک مجالی برای جولان پیدا می کنند و باید این مجالها رو رصد کنند، فرصتها رو شناسایی کنند و بدانند که در این جابجایی نظمها و در این بدبستان قدرتهای بزرگ و در این تغییر جایگاه قدرتهای بزرگ در هر وضعیتی چه موضعی بگیرند که بیشترین منافع عائدشون بشه و بتوانند توی اون اهدافشون گام بردارن. بنابراین این سطح از تغییر نظام بین الملل که عرض کردم برمیگرده به سطح تغییر در ساختار نظام بین الملل و تغییر در قطبیت نظام بین الملل، قطعا برای جمهوری اسلامی و برای نظام ما یک سطح مهم و قابل توجهی هست. اما سطح دیگری از تغییر که بحث ما به اون سطح برمیگرده به یک امری فراتر از تغییر قطبیت، یک امری فراتر از تغییر در درون یک سیستم. یعنی این چیزی که بنده خدمتون عرض کردم، تغییر درون یک سیستمه، درون یک نظم جهانیه. قطب بندی ها در درون این نظم موجود جهانی جابجا می شود، اما نظم تغییری نمی کنه. بنیانهای فکری نظم یکیست و اگر هم جابجایی رخ می‌دهد، در حقیقت روندهایی از این نظم هست که منافع رو در حقیقت برای یه قدرت دیگر تأمین کنه، برای یه قدرتی که تجدید نظر طلبه. ولی بنیان نظم تغییر پیدا نمی‌کنه. یعنی بنیان نظم بر همون مدار قدرت‌های بزرگ هست، بر همون نظمی هست که قدرت رو و مشروعیت رو با قدرت تعریف کرده و هرم قدرت بزرگ و قدرت‌های بزرگ اون هستش که یک نظمی بر اون اساس چیده شده. این نظم تغییر نمی‌کنه. اما نظمی که ما به عنوان محور مقاومت، به عنوان نظم مقاومت، به عنوان نظم اسلامی، به عنوان نظمی که انقلاب اسلامی در نظر گرفته و با این نظام در سطح چالش هست، اساس بنیان این نظم رو به چالش میکشه. یعنی اینجا دیگه چالش درون سیستمی نیست، چالش برون سیستمی هست، چالش کسی است و بازیگری است که بنیان این نظم رو قبول نداره و میخواد اساس این نظم رو تغییر بده. بنابراین با دو نوعی از چالش مواجه هستیم. یعنی ما اساساً وقتی میگیم چالش نظم توحیدی یا نظم مقاومت، ماهیتاً با چالشی که نظم در حقیقت قطبندی، نظم قدرت‌های بزرگ، خیزش چین مطرح می‌کنه ماهیتاً متفاوت هست. در خیزش چین همین نظم هست، ماهیت همین نظم موجوده. قطبندی‌ها باعث میشه که روندها تغییر پیدا کنه. گفتم اون هم مهمه، اون هم فرصت‌هایی رو ایجاد می‌کنه. ولی در بحث نظم مقاومت، بنیان این نظم میخواد زیر سوال بره. پس باید بدانیم که اساساً در روبروی تمامی قدرت‌های موجودی که از وضع موجود نفع میبرند قرار میگیریم و حجمه و سطح تعارض و سطح تقابل بسیار سطح بالایی است. من خواستم این رو در ابتدای کلام عرض کنم که موضوع بحث ما به موضوع دوم برمیگرده. یعنی میخواهیم ببینیم که این نظمی که ما تحت عنوان نظم اسلامی، نظم توحیدی، نظم توحیدی مقاومت مطرح میکنیم و میخواهیم مورد بحث قرارش بدیم، این لایه و سطح تحلیلش کاملا متمایز از لایه و سطح تحلیل چالش چین و خیزش چین هست. خب در اینجا چند تا سوال کلیدی و چند تا سوال بنیادین پدید میاد. اولین سوالی که مطرح هست این است که در روند بحثمون این است که خب اساسا چرا بحث نظم اینقدر مهم هست؟ بحث نظم جهانی چرا اینقدر مهم هست؟ آیا این اهمیت نظم جهانی در حقیقت ما رو معطوف به این میکنه که ببینیم که کلن کارکرد نظم چی هست؟ در دوره گذشته مقداری راجع به کارکرد نظم صحبت کردیم، ولی این بحث باز هم قابل تر هستش که نظم‌های جهانی چه میکنند که تغییرات اونها، تحولات اونها باعث تحولات چشمگیری میشه. کجا ما میگوییم که نظم جهانی است؟ نظم جهانی دارای چه مختصاتی هست، چه ویژگی هایی هست؟ این مختصات و این ویژگی ها رو باید خوب باز آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، حتی به لحاظ این چالش بنیادینی که ما میخواییم بررسی کنیم. فهم اهمیت نظم جهانی باز یکی از مؤلفه های مهم هست. دومین گامی که باید برداریم این است که خب اگر اساس این نظم رو میخواهد به چالش بکشیم، نظم بدیلی که مطرح هست، اون نظم مطلوبی که مطرح هست، اون نظمی که شما میخواهید این نظم کنونی رو تغییر بدید، جایش یک نظم دیگری بنشانید، اون نظم چه مختصاتی داره و چه مؤلفه هایی داره که شما گمان میکنید اگر اون نظم بیاد، نظم کنونی باید از بیخ و بن تغییر پیدا کنه، اصلا عرصه متحولی میشود. آیا این تحولاتی که شما مد نظرتون هست با نظم فعلی، با نظم کنونی همونها رو نمیشه پیگیری کرد؟ آیا نمیشود یک خطی به نام خط مثلا اصلاح طلبی در نظم جهانی موجود در نظر بگیریم و نظم ها رو با همدیگه یک نوعی همزیستی و آشتی بدهیم؟ این هم یک بحث دومی است که اون مؤلفه های نظم مطلوب رو بخواهیم چیکار کنیم، بخواهیم بررسی کنیم و مورد شناسایی قرار بدیم. اما بحث سومی که و لایه سومی که مطرح هست این است که خب نسبت نظم کنونی با نظم مطلوبی که شما در نظر میگیرید به حیث مؤلفه هاش چه نسبتی دارن؟ این نسبت ها رو با همدیگه شناسایی کنیم، چون انسان ها اساساً وقتی صحبت از نظم میکنیم، ما در درون یک نظمی زاده شدیم، با فضای این نظم تنفس میکنیم، با فضای این نظم مطالب رو میفهمیم. خارج از این فضا اگر میخواییم یک نظمی رو ترسیم کنیم و مؤلفه‌هاش رو بیان کنیم، نسبت این دوتا نظم رو باید با همدیگه یه مقدار زیادی به مورد سنجش قرار بدیم. و بحث دیگری که مطرح هست این است که خب گذار از نظم کنونی به نظم مطلوب چگونه باید باشد؟ طبیعتاً عرض کردم وقتی دگرگونی در یک نظم میخواد رخ بده، بسیار بسیار متفاوت تر از این است که دگرگونی در نظام میخواد رخ بده. در قطبندی میخواد رخ بده، در جابجایی قدرت‌های بزرگ میخواد رخ بده. این ایستادگی در مقابل این تغییر هم جدی‌تر خواهد بود. بنابراین اون نظمی که به عنوان نظم مطلوب میگید، مراحل گزارش چگونه هست؟ چگونه از این نظم باید عبور کنیم و به اون نظم دست پیدا کنیم؟ اینها مباحث و بحث‌های بسیار جدیه که در حقیقت محورهای اصلی بحث ما رو تشکیل میده. یک مروری میخواستم بکنم بر این محورهایی که بالاخره عرض کردم به عنوان چهار محور کلی بحث بخواهیم در نظر بگیریم، تا ذهن شما هم درگیر با این محورها قرار بگیره و بتونیم هرچه بیشتر سوالاتی رو بالا بیاریم و ابعاد بحث ها رو ببینیم، در نتیجه بیشتر میتوانیم به این نوع بحث نظم مقاومت یا نظم توحیدی پی ببریم و اون ابعادش رو برجسته کنیم. ببینید در اون موضوع اول که اساسا نظم ها چه میکنن، نظم های جهانی چه تحولی ایجاد میکنن، چه جایگاهی دارن. حالا من در جلسه بعد بیشتر پیرامون این خدمتتون عرض خواهم کرد. ولیکن نظم ها در حقیقت معیارهای سیاست رو به نحو بنیادین ترسیم میکنن. نظم های جهانی صرفا یک روندهای سازمانی یا یک ساختارهای تشکیلاتی نیستند، بلکه مفاهیم بنیادینی که انسانها در دنیای اجتماعی با اون مفاهیم زندگی میکنن، با اون مفاهیم دنیا رو فهم میکنن، با اون مفاهیم تشکیلات رو میسازن، اینها رو نظمها میسازند. هم به لحاظ بنیادین میسازند، هم به لحاظ کارکردی روندهاش رو تعریف میکنن و شکل میدن. نظم ها برای رقیبشون تنگنا ایجاد میکنن یا توسعه ایجاد میکنن. نظم ها رقیب هاشون رو بر نمیتابن. نظم ها همواره تمایل دارن چیره بشن، هژمونی بشن. بنابراین ما باید ویژگی های هر نظمی رو درک کنیم که این نظم ها به صورت کلی چه بنیان های فکری و چه بنیان های کارکردی رو شکل میدن و بنیانهای موجود رو چگونه متحول میکنن. شناخت این خودش بسیار مقوله مهمی هست. مقوله دومی که راجع به نظم باید بررسی کنیم این است که آیا اساساً اگر میخواهیم یک نظم مطلوبی رو رقم بزنیم و میگیم این نظم، نظم توحیدی هست، نظم اسلامی هست، نظم مقاومت اسلامی است، آیا اساساً پیامبران به بحث نظم و نظم سازی التفاتی داشتن، توجهی داشتن؟ ببینید تمام بحث هایی که ما با قشر سکولار و قشری که بر نمیتابه حکومت اسلامی رو روبرو هستیم و بحث میکنیم این است که ما میگوییم حکومت اسلامی رو پیامبران اومدن پایه بگذارن، امامان آمدن پایه بگذارن، یک نوعی از سازماندهی درای جوامع انجام بدن. اونها منکر این هستن که پیامبران چنین کردن. پیامبران آمدن برای اینکه آخرتی و قیامتی که آن طرف هم هست، دورم هست، نه اینکه در هم تنیده با این دنیا باشد، اون رو پایه بگذارن. ولی در این سطح بحث نشده و نمیشود که آیا پیامبران اساسا ناظر به نظم سازی جهانی کاری کردن یا نکردن. آیا التفاتشون به این بوده که نظم جهانی رو متحول کنند، یا خواستن یک مدینه‌ای بسازن در نهایت این مدینه دارای یک تشکیلاتی باشه، دارای یک حکومت حکمرانی باشه، یک مدینه فاضله‌ای باشه که این مدینه فاضله را دیگران الگو بگیرن در بهترین وجهش، یا اینکه در وجه خلافت و اون نظم امپراتوری اینکه آخرش هم لشکرکشی کنند برای اینکه این حکومت و این دولت رو هی توسعه قلمرویی و توسعه ارضی بدن. اما اینکه نظم جهانی دارای چه مختصاتی است و آیا حرکت انبیا، حرکت پیامبران، حرکت تعالیم دینی ناظر به این خط بوده یا نبوده، این خودش بحث بسیار مهمی است که جا داره و اساساً اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، هم تحولاتی که در ساحت اندیشه‌ای، هم تحولاتی که در ساحت فقهی، هم تحولاتی که در ساحت بحث‌های مختلف میتونه بگذاره رو باید توجه داشته باشیم. پیامبران اگر آمدن نظم‌های جهانی رو جابجا کنن، با چه سطحی از رویارویی و تقابل مواجه می‌شدند که این سطح از رویارویی و تقابل چه تمایزی با سطح تشکیل دولت و تشکیل حکومت داشته، چه مخالفانی به میدان می آمدند. و عرض کردم که همین سطح تقابل قدرت‌های بزرگ چگونه متفاوت میشه با سطح برون سیستمی، یعنی سطحی که قدرت‌های بزرگ با یک نظم طالبان یک نظم دیگر برمی انگیزند و رویارویی جدیدی شکل میگیره. همین بحث هم در اینجا میاد که آیا در تقابلاتی که پیامبران داشتن، این نوع از سطح، این نوعی که در حقیقت قدرت‌های بزرگ رو مؤتلف میکنه و متحد میکنه با یک جبهه و در یک جبهه‌ای که با پیامبران به مخالفت برخیزن، این نوع از تقابل چه هنگامی شکل میگیره و دارای چه مختصاتی هست؟ اینم بحثی هستش که بسیار بحث مهمیه. بحث دیگری که میتوانیم داشته باشیم، عرض کردم، این است که ارکان نظم مطلوب چیه؟ ما در دوره گذشته بحث کردیم که اگر بخواد یک نظمی شکل بگیره، علاوه بر ساختار، فرایند، باید جامعه سازی کنه، باید هویت سازی کنه، باید مجموعه های رو شکل بده و این مجموعه ها باید نهادینه بشه. ما وقتی صحبت از نظم می کنیم، ببینید خوب عنایت بفرمایید، وقتی صحبت از نظم می کنیم صرفاً صحبت از شکل گیری نمی کنیم، بلکه بسیار فراتر از شکل گیریه. نظم ها یعنی یک الگوهای مستمری رو ما شکل می دیم که اینها پایدارن و در این پایداریشون میتونن به صورت خودکار مکانیزم هایی دارن، فرایند هایی دارن که یک حالت ثبات رو پدید میاره. پس نظم ها فراتر از شکل گیری هست و نظم ها ناظر به حتی فرایند تثبیت هم نیستن. نظم ها وقتی شکل گرفتن که یک امری شکل گرفته، تثبیت شده، تبدیل به الگو شده است و در این الگو بندی به صورت خودکار دیگه داره هی خودش رو تولید و باز تولید و تثبیت میکنه. این موقع هست که ما میگیم نظم جهانی شکل گرفت یا نظمی پدیدار اومد. این سطح از در حقیقت فرایند، این سطح از عملیات، قاعده مندی هاش، روند هاش، فرایند هاش، نهادینه سازی هاش، همه باید تعریف بشه، همه باید شکل بگیره. توی چنین وضعیتی عرض کردم، حالا باید ببینیم رقیب چه کار میکنه. نظمی که ما اسمش رو میذاریم نظم سکولار یا حاکمیتی که میگیم حاکمیت طاغوت، او در این تقابلات چگونه عرض اندام میکنه و ابعاد این نظم توحیدی چگونه هست؟ ما معتقد هستیم که این نظم توحیدی که شکل میگیره با مراتب دیگر هستی ارتباط برقرار میکنه و در یک نظام هستی ایفا نقش میکنه. پس این نظم جهانی و این نظمی که پیامبران آمدن پای ریزی کنن، ارتباطش با عوالم دیگر، با نظم عالم هستی چیست؟ اینها بحث هایی هستش که هم به لحاظ الهیاتی قابل بحث هست، هم به لحاظ جامعه شناختی، و ما بیشتر توی اون بعد بعد اجتماعی و جامعه شناختیش انشالله وارد خواهیم شد. در این ابعاد نظم ولایی جایگاهش کجا هست؟ نظم ها باید واحد بندی کنند، باید واحد سازی کنند. اگر نظم ها واحد بندی می کنند و واحد سازی می کنند، نظم کنونی که واحد بندیش بر اساس دولت هست با نظمی که به عنوان نظم توحیدی هست اون واحد بندیش چه نوع واحد بندی هست و نسبتش چه نسبتی خواهد بود. اینجا بحث نسبت حالا ملت و دولت با نسبت امت و امامت چه نسبتی ایجاد خواهد کرد؟ آیا اینها از باب تخالف هاست، تضاد هاست، از باب پذیرش قالب هاست، از باب پذیرش ارزم به شما اضطراری است؟ همه اینها، ولی ماهیت اینها چه نسبتی با هم داره؟ نسبت نظم ولایی، نسبت نظم امت و امامت با نظم خلافت چه چیزی است؟ با نظمی که بعد از نبی اکرم پای ریزی شد و شکل گرفت و به عنوان نظم خلافت چندین قرن دوام آورد، نسبتش با اون چگونه هست؟ نسبت نظم خلافت با نظم امپراتوری چه نسبتی رو داره؟ امپراتوری ها نظم هایی رو شکل دادن، غیر از نظم هایی که ما الان درش هستیم و زیست میکنیم، و مناسباتی رو شکل دادن، جهانی رو در حقیقت آفریدن، مفاهیمی رو تولید کردن. عرض کردم نظم ها هم نظام مفاهیم می آفرینن، هم روند ها رو تولید میکنن، هم هویت ها رو شکل میبخشن، هم جامعه سازی میکنن. این نظم ها چگونه تولید و باز تولید کردن و نسبتش با این نظم مطلوبی که ما مد نظرمون هست چگونه خواهد بود؟ اصل نظام بخش نظم ها بسیار مهم هست. نظم ها بر اساس چه اصل نظام بخشی این فرایندهاشون رو نظم می بخشن؟ اگر بحث قدرت هست و اگر بحث قدرت و مشروعیت به عنوان دو رکن ستون نظم کنونی و نظم سیاسی و نظم جهانی مطرح هست و ما عنوان دیگری، محور دیگری تحت عنوان عدالت، حق مطرح میکنیم، نسبت عدالت و حق با قدرت و منفعت چه نسبتی برقرار میکنه؟ باز از حیث نظم این خیلی مهمه که یک بار شما در یک اندیشه سیاسی به عنوان یک بحث مجزا و جداگانه نسبت قدرت با عدالت رو میسنجیم و قدرت رو تجزیه تحلیل میکنیم، عدالت رو تجزیه تحلیل میکنیم، حق رو تجزیه تحلیل میکنیم، اما یک بار هستش یک مفهومی رو در یک شبکه نظاممند خودش با یک مفهوم دیگری در یک شبکه نظاممند میخوایم بسنجیم. یعنی شما عدالت رو به عنوان یک رکن نظام بخش، یک اصل، در حقیقت یک نظمی که این نظم بنیانگذار یک نوعی از سازماندهی اجتماعی هست، جایگاهش رو بررسی میکنیم و اون وقت جایگاهش رو با قدرت که در همون سازماندهی اجتماعی هم وجود داره میخواییم بسنجیم، و بعد مناسباتش رو با یک نظم دیگری که قدرت رو در محوریت کانون خودش قرار میده میخواییم بررسی کنیم و اونجا نسبت عدالت و قدرت با اون نظم رو بررسی کنیم. اینجا بحث ها بسیار بسیار عملیاتی تر و عینی تر مفاهیم سیاسی و منطق سیاست و سازماندهی خودش رو بروز میده، خودش رو جلوه‌گری میکنه و تمایزاتش رو نشون میده. مسئله دیگری که هست این است که اگر حرکت انبیا ناظر به نظم جهانی بوده و یک نوعی از سازماندهی کلان بوده، تکثر و تنوع رو چگونه حل می کردن؟ تکثر و تنوعی که مربوط میشه به فرهنگ ها، به قومیت ها، به نژاد ها، به سلایق، آیا این تکثر و تنوعات رو نادیده می گرفتن، سرکوب می کردن، یا در نظام سازیشون شکل می دادن؟ اگر در نظام سازیشون شکل می دادن، چگونه به نحوی این نظام سازی رو شکل می دادن که محوریت عدالت و حقانیت به هم نخوره؟ ببینید، یکی از موضوعاتی که ما در اون دوره گذشته مورد بحث قرار دادیم همین اشکالی بود که کسینجر وارد میکرد. کسینجر میگفت نظم مدرن با نظم اسلامی قابل جمع نیست و نظم اسلامی آمده اساس نظم مدرن رو میخواد ریشه کن کنه. کسینجر خب کسی بود که توی مذاکرات چین و خیزش چین آدم در حساسی بود، چون هم در مذاکرات چین نقش داشت، هم در پیوند آمریکا با چین نقش داشت، ولی معتقد بود که خیزش چین به عنوان یک خیزش درد سرساز هست، اما یک خیزش نظم برافکن نیست. اما اسلامگرایان یک خیزش نظم برافکنی رو آوردن. چرا؟ گفت برای این که نظمی که انبیا میارن نظمی هستش که تکثر رو قبول نمی کنه. اما نظم دنیای مدرن نظم متکثر بر مبنای دولت هاست و این دوتا همدیگر رو بر نمیتابن، رضا با هم تعارض میکنن، رضا با هم حتما تعارضات خونین خواهند داشت. و اساسا عرض کردم مناقشه ایران و آمریکا رو هم به همین میبرد، میگفتش که چرا آمریکا، ایران نمیتونه با آمریکا کنار بیاد، چون ایران سردمدار یک نوع نظمه و آمریکا سردمدار یک نوع دیگری از نظم هست. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعا مقوله تکثر رو در نظم تولیدی انبیا چگونه تولید میشه، چگونه در نظر گرفته میشه، جایگاهش چطوریه، به لحاظ نظم بندی جهانی جایگاهش چطوریه، چگونه با حاکمیت ولایی جور در میاد، با حاکمیت امامت جور در میاد، با حاکمیت های دیگر چگونه تلاقی میکنه، و مباحث مهمی که حالا هر کدوم از اینها در حقیقت ما رو در یک درگیر با یک مقوله بسیار گسترده‌ای میکنه. در نظم مدرن بحث هویت مطرحه، بحث جانفشانی مطرحه، بحث خودی و غیر مطرحه، بحث تعیین الگوهای دوستی و دشمنی مطرحه. همه اینها بر اساس یک نوع تکثری که همون تکثر دولت‌های سرزمینی است شکل بندی شده، تجزیه و تحلیل شده، صورت بندی شده و این صورت بندیاش داره ایفا نقش میکنه. اگر این نوع محوریت ها مورد قبول نظم دینی نیست، پس چگونه این هویت ها رو شکل میبنده و این هویت ها رو با هم جمع میکنه، میتونه با انواع تکثراتش کنار بیاد؟ اینها بحث های بسیار مهمی است. و در نهایت بحثی رو هم باید داشته باشیم راجع به تهدیدات و آسیب‌هایی که نظم توحیدی و متوجه نظم توحیدی هستش. خب نظم توحیدی مثل هر نظم دیگری دچار تهدیداتی است از بیرون و دچار آسیب‌هایی است از درون. اگر چه مواجهه‌هایی با الگوی نظم شد، اونجا باید بفهمیم که این نظم توحیدی به خطر افتاده. نظم‌ها و نظام‌ها اون کانون‌های نظم‌دهیشون در حقیقت به عنوان ارزش‌های بنیادین و اساسیشون تعیین میشه. کانون ارزشی که اون نظام توحیدی رو شکل میده و تهدیدات و سنخ تهدیداتی که اون کانون ارزشی رو مورد تهاجم قرار میده، این نوع سنخ تهدیدات از چه سنخی هستن؟ اگر چه چیزهایی، چه عواملی، من اینجا بحث کردم که ما وقتی بحث‌های نسبیت‌گرایی، تکثرگرایی، بحث تساهل، تسامح و این نوع گرفته، تا بیاییم در یک مقولات دیگری، حتی مقولاتی که وقتی توی فقه هم وارد میشیم تحت عنوان مقوله مثلا مقاصد مطرح میشه، مقوله مصلحت مطرح میشه، مقولاتی این چنینی، چگونه میتواند در درون یک نظم ایفا نقش کنه، چگونه میتواند علیه یک نظم و به عنوان عامل بنیانکر یک نظم نقش ایفا کنه، کجا تهدید تلقی میشه و کجا تهدید تلقی نمیشه. این نوع مباحث رو هم انشاءالله میتوانیم در حد حالا طرحش و حالا به اقتضاء اوقاتی که در هم با هم داشتیم انشاءالله پیش ببریم. بنابراین این یک فهرستی بود از مباحثی که به نحو اجمال قابل طرح هست و قابل بررسی هست. بار دیگه عرض میکنم و به نحو جمع‌بندی و خلاصه خدمت دوستان بخوام عرض کنم این است که ما در جلساتمون سطحی از نظم جهانی رو مورد بحث قرار میدیم که دقیقاً در ادبیات سیاسی تحت عنوان نظم جهانیه، یعنی با نظام بین الملل متفاوته، ناظر به ارکان نظم هست و ناظر به تحولاتی که نظم جهانی باهش روبرو هست در بنیانی ترین لایه ها، نه در لایه روندهای جابجایی قدرت های بزرگ، بلکه در بنیانی ترین نقطه ها سطح بحث ما هست. و این است که اگر قائل هستیم که اسلام یک الگویی از نظم رو پدید میاره و به عرصه میاره، این الگوی از نظم چه تحولات ایجاد خواهد کرد، چه پیامدهایی خواهد داشت. من نکته دیگری رو هم در همین جا خدمتتون اشاره کنم. ببینید، در تجربه تاریخی مسلمانان یک نوعی از تجربه‌ای داشتن در مواجهه با نظام بین الملل مدرن، نظامی که ما اسمش رو می‌ذاریم نظام استعماری، و در این مواجهه انواع تجربه ها رو کردن. یعنی می‌بینید که به سمت یک نوعی از سازماندهی ها پیش رفتن، به سمت یک سری از ایدئولوژی ها رفتن، سعی کردن از ایدئولوژی های مختلف وام بگیرن و به یک نحوی در مبارزه هم از سوسیالیسم کمک گرفتن، هم از ناسیونالیسم کمک گرفتن و در تجربه های مبارزاتیشون با نظام استعماری تجارب ارزنده ای دارن. اما در یک چند دهه مسلمانان به یه نقطه‌ای میرسن که به این باور بنیادین میرسن، و بعضی از مسلمانان، حالا من به لحاظ تاریخی هم خدمتون در سر جاش خدمتون عرض خواهم کرد، که اگر ما به سراغ نظم اسلامی نرویم، سراغ هر نوعی از وامگیری با نظمهای دیگر و الگوهای نظمهای دیگر برویم، مشکل خودمون رو برطرف نخواهیم کرد و باید به اون و تنها اون نقطه کانونی که میتواند مسلمانان رو خلاص کنه، میتواند مسلمانان رو جابجا کنه از این وضعیت کنونی، این است که باید سراغ نظم مطلوبی برون به عنوان نظم اسلامی. و همین که شعاری که عرب ها گذاشتن و گفتن الاسلام هو الحل، اسلام راه حل هست، در چه در بین اندیشمندانشون مطرح شد و در بین اندیشمندان مسلمان شیعی هم مطرح شد و در تقابل با اندیشه های خیلی از اندیشمندان خود متفکر اسلامی و شیعی هم قرار گرفت، بنابر این ایده و بنابر این آزمون تاریخی شکل گرفت که ما نمیتوانیم در درون یک نظم دیگر با مؤلفه های یک نظم دیگر بازی رو رقم بزنیم و انتظار داشته باشیم نتایجی که از اسلام داریم را به دست بیاریم و کسب کنیم. این باور و این اندیشه که باید نظم و تغییر بدهیم تا بتوانیم به اون اهداف برسیم، یک باور بنیادینی بود که در انقلاب اسلامی هم وسط آمد و به تحقق پیوست. یعنی از اون ساحت اندیشه ای اومد به ساحت عرصه عمل. خب پس باید بسیار در این مراحل با دقت گام برداریم، ببینیم که این الاسلام هو الحل، این نظم اسلامی که معتقد هستیم که اگر بیاید و اگر برقرار بشود و اگر اجرا بشود، این است که هو الحل، تنها راه حله. ببینید، یه بار هست میگیم که نظم اسلامی در زیست با یک نظم دیگر، در اختلاط با یک نظم دیگر، در ادغام با یک نظم دیگر میتواند ایفا نقش کند. یک بار هست معتقد هستیم میگوید که نه، اگر بخواهیم به اون نتایجی که وعده های انبیا بوده دست پیدا کنیم، باید این کاخ رو از بن و مایه بکنیم و یک کاخ دیگری بنا کنیم. نمیشود در یک عرصه لجنزاری توقع گلهای زیبا داشت. این رو هم اندیشمندان مسلمان گفتن، هم برخی از کسانی که اندیشمندانی بودن که اسم مسلمان هم نبودن ولی در اسلام تفکر کردن به این رسیدن. مثلا شما نگاه کنین همین کتابی که آقای وائل الحلاق داره، الدولت المستحیله، Impossible State، تقریبا استدلالش همینه که این نظم اسلامی نظم خوبیه، نظم وائل حلاق مسلمان نیست، ولی برای این باور هستش که این نظم نظمی هستش که اگر محقق بشه این درد سرهای نظم کنونی رو نخواهد داشت. ولی تحقق اون نظم در دنیای مدرن ممکن نیست. باید نظم مدرنی رو راه انداخت، نظم متفاوتی رو راه انداخت. همه اینها در حقیقت یک ساحتی رو از بحث جلوه‌گری میکنه که انشاءالله باید به تدریج پیش بریم و از خداوند کمک بگیریم که انشاءالله مباحث رو طرح کنیم. خب تو اینجا من یه توقفی میکنم و اگر که دوستان حاشیه‌ای بر عرایض ما دارند و سوالات و ابهاماتی هست در خدمتتون هست. میدونم که قطعا سوالات زیاده و ابهامات هم زیاده و حاشیه ها هم زیاده. من خواهان این هستم که شما در تکمیل بحث کمک کنید، حالا هم در اون نقد بحث، چون بحثی هنوز عرضه نشده، صرفا یک فهرستی عنوان شد، اما در این که این فهرست چگونه میشه تکمیل بشه، چه زوایایی دیده نشده که قابل دیده شدن هست و قابل طرح شدن هست، چه زوایایی رو برجسته تره که تو حاشیه عنوان شد، اینها رو طرح کنید و یک گفتگوی داشته باشید که انشاءالله بتونیم این جلسات رو بهتر و بیشتر جلو بریم. بفرمایید.
فهمودین که نظم جهانی و اون نظمی که الان تو جهان داره مدیریت میکنه با تکثر و تنوع آمیخته شده و با اونها کنار اومده. اما اگر به نظم بخوایم به دید واقع نگاه بکنیم، وقتی میگیم یک محیطی منظمه که یک سری مؤلفه های ثابت داشته باشه دیگه، این مؤلفه های ثابت تو همه کشورها داره صورت میگیره. به یک معنا اونها هم توحید دارن در نظمشون، اما توحید غیر الهی. یعنی ما هم اگر می‌خوایم نظم رو به سمت توحید ببریم و اون توحید الهی، چون فهمیدیم اونها میگن که مسلمان‌ها چنین کاری انجام میدن، ما هم نقطه مقابل اوناست. فقط فرقش اینه که اون توحید محورش آمریکا و اون حالا قدرت هژمون جهانیه، اما این سمت دیگه توحید محورش اللهه و حالا جبهه حق و اینها. یکی این مسئله می‌خواستم ببینم که آیا تصویر من درسته یا نه، شاید شبیه مثلا نقاشی پست مدرن اونها، چون هر چیزی کنار هم می‌ذارن بعد میگن یه خلق اثر هنری مثلا زیباست و اینها، منظور از نظم اونها اینه که بعید میدونن، چون آخه ظاهر که شما نگاه میکنین همین. نکته دومی که هست اینه که ما تو چنین فضایی مطلبی که ذهنم رسید اینه که شاید حداقل تو سه عرصه باید کار کنیم. یکی بحث همین مبانی و طراحی حالا این روندها و ریلگذاری و اینهاست، یکی بحث عمل و اجراست بر طبق اونها، و سوم بحث ثمره و محصوله، چون دولت‌های جهانی به محصول ما نگاه میکنن. میرن اگر ما مثلا فلان ادعای رو ابراز کردیم، آیا نسبت به اون ادعا محصول مناسب اون رو داشتیم؟ این محصول خریدار داره یا نداره؟ شاید بگن که نه، ما همین محصول مثلا سیب کرم خورده مثلا آمریکایی رو بخورم برام بهتره تا مثلا این سیب گلابای شما رو مثلا بخوام استفاده بکنم. یعنی میخوام بگم این سه تا لایه رو ما چطور میتونیم محقق بکنیم؟ حتی من تو ذهنم یه لایه اومد بالاتر، گفتم که شاید همه اینها زمینه سازی باشه که اون مرحله آخر رو، گل آخر رو خود حضرت بزنن. یعنی ما فقط پاسکاری کنیم توپو برسونیم به جلو، یعنی نتونیم تا یه جایی که بشه این کارو انجام بده. حالا تو این مطلب
بله، اون نقطه اولی که گفتی در حقیقت همین حرف هست، همین سوال جدی هست که تکثر در درون یک نظمه یا تکثر نظم هاست. آیا نظم ها تکثر رو برمیتابند؟ من اینو جلسه بعد میخواستم طرح کنم و طرح میکنیم انشاءالله. آیا نظم ها تکثر رو برمیتابند یا نظم ها در درون خودشون تکثر رو قائلند؟ این یکی از بحث‌های کلیدی است که اتفاقاً بر مباحث فقهی ما تو بحث جهاد هم تأثیر می‌گذاره. اگر قائل بشیم که اساساً نظم‌ها تکثر نظم رو بر نمی‌تابند، یعنی نظم‌ها اجازه نمی‌دن در کنارشون نظم دیگری زیست کنه، اجازه می‌دن در درون خودشون بازیگران دیگر زیست کنن، ولی اجازه نمی‌دن، و این ماهیت نظم هاست. اون وقت به مباحث خیلی متفاوت نگاه خواهیم کرد. و همینطور هم نظم مدرنه. آیا نظم مدرن این نظم تکثری که داره تکثر دولت‌هایی است که در درون یک نظم جهانیه، یا نه اجازه میده که یک نظم دیگری در کنار خودش زیست کنه؟ اگر گذاشت نظم دیگری در کنار خودش زیست کنه، بله تکثر نظم هاست. اما حالا به عنوان مثال برخی ها معتقد هستند که در دوران دو قطبی دو تا نظم بود و دو تا الگوی نظم بود و این دو تا الگوی نظم در کنار هم زیست می‌کردن. البته زیسته که هر کدوم هم می‌خواستن سر و تن دیگری نباشه، پس اساساً اون قاعده نقض نمیشه که نظم تکثر رو نظم‌ها بر نمی‌تابند. هیچ نظمی تکثر رو، تکثر رقیب خودش رو بر نمی‌تابه، اما در درون خودش خوب متفاوت عمل میکنه. بعضی از نظم ها هستن که در درون خودشون متکثرانه عمل میکنن، بعضی ها نه، متکثرانه عمل نمیکنن. اون نکته ای که در صحبت کیسینجر بود بیشتر ناظر به همین بود که این نظم دنیای مدرن نظم متکثر درونی هست و اما اسلام در درون خودش تکثر رو بر نمیتابه، کما اینکه یک نوعی از قرائتی که راجع به جهاد هم هست همینطوره که اساساً هیچ نوعی از کفر رو بر نمیتابه. و حالا این قرائت نادری هم هستش که هیچ نوع از تکثری رو، ولی اون قرائتی که میگه در درون یک نظم دولتی رو بر نمیتابه، دولت کفر رو بر نمیتابه، این دیگه قرائت چیز نیست، نادر نیست، بلکه شاید که قرائت شایع و اصلی باشه که دولتی رو بر نمیتابه. وقتی دولت رو نتونست بر بتابه یعنی تکثر واحد نداره. حالا این باز جای بحث داره که با چه دیدی میگه اگر دولت رو بر نتابید تکثر درونی رو هم بر نمیتابه. اما نکته فرمایش دوم شما همینطوره، یعنی ما باید ببینیم که نظم، یه مقداری از بحث ها رو ما توی اون دوره قبل انجام دادیم، حالا جهت یادآوری باز من طرح خواهم کرد که ما وقتی میگیم نظم، این نظم و معتقد هستیم که نظم وقتیه که یک الگوی مستمر و پایدار شده، داره یه چیزی تثبیت شده ای هستش، وقتی تثبیت شد داریم میگیم الگومند شد، منظم شد، روالمند شده و خودکار داره کارهایی رو انجام میده. برای اینکه این مرحله برسیم چه چیزهایی باید رخ بده؟ به خصوص تو سطح جهانی وقتی میگیم نظم جهانی و در نظم اسلامی برای این مراحل هر کدوم حالا اندیشه های بنیادینش، اندیشه های کارکردی و سیاست گذارانش رو اینجا واردش چون خیلی مفصل خواهد بود، ولی اندیشه های بنیادینش که تعارض داره با نظم جدید اون رو هم باید یک مروری انشالله داشته باشیم. بسیار خوب، چکر. بله.
از فرمایش شما من اینطوری فهمیدم که چالش در نظام بین‌الملل و نظم بین‌الملل دو تیپ چالش متفاوت هستش.
خب طبیعتاً بازتاب چالش هایی که از نظام بین‌الملل برمیخیزم با چالش هایی که از نظم بین‌الملل برمیخیزم متفاوت هم خواهد بود. شیوه انعکاس اینها در اسناد ملی مثل سند امنیت ملی امریکا چه تفاوتی داره و آیا اینطوری نیست که عمدتاً چالش های نظام بین‌الملل در اینها بیشتر انعکاس پیدا کرده؟
ببینید هر دو نوع چالش، حالا چون بحث دیگه دقیقاً عینی میشه، هر دو نوع چالش در اسناد ایالات متحده هست. یعنی هم میبینید که چین رو به عنوان یک تهدید تلقی میکنن، هم ایران رو. البته ایران رو به عنوان یک تهدید عینی اولیه تلقی نمیکنه، ولی چین رو به عنوان یک تهدید اولیه تلقی میکنه، ولی ایران رو هم به عنوان تهدید تلقی میکنه.
این کشتابی نیست، یه جوری تفسیر ما رو در مواجهه با نظام بین‌الملل هم تحت شعار قرار میده دیگه؟
نه، به دلیل اینکه ببینید وقتی که شما میخواید اساس یک نظم رو تغییر بدید، خب یک تهدیدی تلقی میشید، اما وزن قدرت مادی، یعنی قدرت مادی شما برای اینکه این نظم رو متحول کنید تا چه برسه به اینکه شما وقتی وزن مادیتون حتی در تحول نظام بین الملل اونقدر نیست، بالاخره مثل چین نیستش که نظام بین الملل، تا چه برسه به این که بخواید شما نظم بین المللی رو تغییر بدید. و طبیعتاً همچنان که وقتی میخواستیم نظام بین الملل رو با تغییر جایگاه هسته ایمون تغییر بدیم، تمامی قدرت های بزرگ جلوی ما واستادن، همه تحریم کردن و اگر دست از تحریم برداشتن، چون ساختارهای نظام بین‌الملل خودشون رو دچار یک تنگنا کرده بود، اونجا دست برداشتن. ولی تا وقتی دچار اون تنگناها نبودن، همشون تقریبا متحد شده بودن برای اینکه جلوی ما رو بگیرن. اگر بخوایم نظم بین‌المللی رو تغییر بدیم که می‌خواستیم، یعنی حرکت ایران یه حرکت سیاست‌گذارانه نبوده، حرکتی بوده که با انقلاب اسلامی توی این میدان آمده، چه بخواد چه نخواد، یک کشتی رو شروع کرده به گرفتن. این کشتی رو که شروع کرده به گرفتن، طبیعتاً تمام قدرت‌های موجودی که از نظم بین‌المللی مدرن، که یک نظمی است که نظم سکولاره، حالا در ابتدای امرش دیگه ما نظم ایمانی رو می‌خوایم بذاریم، اون نظم سکولار رو قائله و همه در این متفقن، طبیعتاً همگی در مقابله خواهند ایستاد و این بسیج منابع باعث میشه که چیه، اون یه قدرت بزرگ هم در اولویت‌هاش ما رو به عنوان تهدید اولیه نمیذاره، میذاره تهدید هست. همین که تهدید تلقی میکنن عظمت کار رو نشون میده. یه بار اساسا تهدید تلقی نمیکردن، میگفتن این وزنی نداره، این نه وزنی داره و نه اندیشه و تفکری داره. کما اینکه چین کمونیست همین جور تلقی میکنن، یعنی درسته هنوز حزب کمونیست چین هست، درسته افکار کنفوسیوسی رو هانتینگتون گفت به عنوان نحوی نظم دیگر رو رقم میزنه، درسته که گفت تمدن‌ها نظم‌های متفاوتی رو در نظر دارن، اما هیچ کدوم از اینها رو به عنوان تهدید تلقی نکردن. چرا تلقی نکردن؟ حتی چین رو به عنوان تغییر دهنده نظم، نظم به این معناها، به این معنای بنیادی، بله، تلقی تهدید نمی‌کنه. نظم به اون معنا تلقی می‌کنه که چین حالا فرایند WTO رو، فرایند نظام برتون وودز رو به لحاظ مالی و پولی به چالش می‌کشه و می‌خواد به جای اینکه این روندهای پولی و مالی که همش به نفع ایالات متحده است، به یه نحوی به نفع منافع او هم باشه. پس روندها رو تغییر می‌خواد بده. با شکل‌گیری بریکس می‌خواد این کار رو بکنه، با شانگهای می‌خواد این کار رو بکنه. اما معتقد نیستن که این بنیان این نظمی که قد آخرش قدرت‌های بزرگ محوریت این نظم رو دارن به هم بزنه و آخرش در نهایت اگه این قطبیت رو هم بخواد توی اوجش به هم بزنه، میخواد نظام باز تک قطبی کنه به نفع خودش. بازم این هرم قدرت، نظم مبتنی بر قدرت بزرگ و محوریت قدرت‌های بزرگ، اینو اصلا به چالش نمی‌کشه. ولی ایران این رو در حقیقت آمده تو میدانش و این تو میدانش آمدن به عنوان تهدید تلقی میشه. رو عرض کردم یک کسانی مثل مثلا کیسینجر این رو جدی مطرح میکرد، یعنی شاید 3 دهه از زندگیش هم مطرح میکرد، میگفتش که ما با ایران بیشترین اشتراک منافع داریم به لحاظ منافع منطقه‌ای و منافع نظام بین الملل و اینها، ذکر هم میکرد چه منافعی به هم داریم، حتی به لحاظ تاریخی هم میگفت قرابت داریم. اما چرا نمیتونیم کنار بیاییم؟ چرا سر یک مسئله مثل مسئله هسته‌ای؟ چون او در دیدگاهش این بود که من با چینی که دارای اون مقدار کلاهک هسته‌ای بود رفتم وارد مذاکره شدم و تونستم چین رو متقاعد کنم و توی نظم غرب آوردمش. ایران که هنوز بنیاهاش شکل نگرفته که به راحتی میشه به لحاظ فنی و تکنیکی، اتفاقا یکی از اشکالاتی که ما به گروه مذاکره کننده میگرفتیم همین بود که متوجه نبودن که این نوعی از برجام 1 و 2 و 3 که میگن، یعنی در حقیقت مهاری برای چی؟ برای تجدید نظر طلبی شما در بنیان اصل نظم، یعنی در حقیقت تغییر اون چیزی که انقلاب اسلامی میخواست. انقلاب اسلامی تغییر نه در ساحت نظام بین الملل فقط، بلکه در ساحت نظم بین المللی رو میخواست. اگر برجام 1 و 2 و 3 و اینها میشد، یعنی مهار ایران میشد برای چی؟ برای اینکه اساسا تو در نظم موجود بیا بازیگری کن، جایگاه هم بهت میدیم در نظم موجود، جایگاه هم بهت میدیم. این نبود که جایگاه هم بهت نده، امتیاز هم بهت میدیم، اما دیگه داعیه‌ای بر تغییر نظم نداشته باش. و اون وقت چه تبعات خاص خودش رو هم داشت، یعنی تبعات هم حالا به لحاظ جایگاه ایران، به لحاظ قدرت و منفعت جایگاه ایران هم تحولات داشت، چون ما واقعا این تغییری که در نظم بین المللی رو مدعی شدیم میخواهیم بدیم برای ما تولید قدرت کرده، پتانسیل قدرت آورده. و این رو من توی دوره قبل خدمتتون عرض کردم که اگر چهار چهره قدرت در نظر بگیریم برای کشور ما بسیار به لحاظ تغییر جایگاهمون توی نظام بین الملل همون تفکر و همون ایده تغییر جایگاه آورده. اما خب ما دایدار خیلی چیز بزرگتر و عظیمتری هستیم، یعنی صرفا نمیخوایم یه جایگاه و منزلتمون توی یک نظم موجود جا به جا بشه، بلکه میخوایم این نظم موجود رو تغییر بدیم.
فرمودید که نظمی که الان فرمان نظم جهانی رقیب تمدن قلما داریم شکل میدیم این هستش که باید تبدیل بشه به یک الگوی حاکم، یعنی از مرحله تثبیت و ثبات اینا عبور کرده باشه و توانایی بازتولید خودش رو برای بومای دیگه هم داشته باشه. خب الان این نظم توحیدی حالا محور مقاومت فقط تو عرصه میشه گفت تا حدی سیاسی امنیتیه. از طرفی ما که درگیر به نوعی میشه گفت به لحاظ اقتصادی کامل یکی از اونش رو توی گوشه رینگی به این از این زاویه، اونا چه چیزی رو از این فضا میبینن یا چه برداشت مثلا کسینجر داره، چه شاخصهایی داری که انقدر زود این مثلا انقلاب اسلامی رو به عنوان یک نظم جدی و به عنوان بنیانکن نظم خودش رو میدونن؟
الگو، یعنی وقتی الگوشو داری، وقتی میتوانی اجزایی که یک نظم برای اینکه محقق بشه چه به لحاظ اون تفکراتش، چه به لحاظ نهاد سازیش، چه به لحاظ فرایند سازیش، ببینید اینها اجزایی که یک نظم رو، چه به لحاظ جامعه سازیش، چه به لحاظ هویت سازیش، اینا ارکانی که یک نظم، حالا باز با هم مرور خواهیم کرد. وقتی شما الگو رو داری، وقتی پتانسیلش رو داری، نه تنها الگو رو داری، پتانسیل هاش هم داری. ببینید کسی که میخواد یک نظمی بسازه باید یک تشکیلات قوی قاعده سازی داشته باشه که تبدیل کنه اون الگوش رو به قواعد عینی عملیاتی. وقتی شما یک نظامی داری که هزار سال داره قانونگذاری میکنه و تثبیت کرده و بلده چگونه قانونگذاری کنه و میتونه تمام اجزای زندگی شما رو برات قانون وضع کنه و حقوقت رو مشخص کنه، یعنی به لحاظ یکی از ارکان نظم که قاعده سازی و نهادینه سازی، چون نظم همیشه وقتی قاعده مند شد یعنی نظم ایجاد میشه. وقتی شما الگویی داری که الگوی دوستی و دشمنیت رو به نحوی مجزا از ارکان نظم مدرن میتونه شکل بده، بگه کی دوستته کی دشمنته، کی خودیه کی غیر خودیه، و بر اساس اون میتونه جامعه پذیری تو شکل بده، تشکیل یک جامعه‌ای بده با یک انسجام اجتماعی بسیار قوی، نظام اخوت دینی و نظام امت شاید یکی از بی‌نظیرترین شکل دهندگی های همبستگی های اجتماعیه. وقتی شما میتونی این کار رو انجام بدی و پتانسیلش رو داری و انجام دادی تاریخا، پس رقیبی. خیلی فرق داره با یک الگوی چینی که اگر کمونیست ها رو بگی که در تجربه تاریخشون نشون دادن چگونه، اگر کنفوسیوس رو بخوای نشون بدی که کنفوسیوس اصلا این پتانسیل رو توی حدا نیامده. یعنی اگر اون محورهای نظم بندی رو ببینیم، میبینیم که در تاریخ اسلامی و در ظرفیت اسلامی، نه در صرفا تاریخ اسلامی، چون تاریخ اسلامی خیلی جاهاش با انحرافات روبرو بوده، اما در ظرفیت اسلامی توان قدرتسازی رو داره، قدرتسازی رو داره، جامعه سازی رو داره، هویت سازی رو داره، قاعده سازی رو داره و شبکه‌هایی داره که اینها رو میتونه تولید کنه و تونسته تولید کنه، پس رقیبه. درسته الان 1002 تا آفت خورده که قدرت عینی بیرونیش رو نداره، اما یک در حقیقت چیز خفته ایست که میتونه از دل این آتش ها بیرون بیاد. ببینید این قلبی ها یه تعبیری داشتن که از 1991 به بعد به کار بردن. گفتن از 1991 به بعد اسلامیک ریسرجنس شد. ریسرجنس یعنی رستاخیز، یعنی یک مرده احیاء مجدد شد. اینا ها معتقد هستن اسلام و دیدن در طعمش هم، حالا ما عرض کردم اون اسلامی که ما میگیم و اون نظمی که ما میگیم با اون نظمی که در دوران خلافت بود خیلی متفاوته، ولی رویارویی با نظم خلافت رو دیدن، با امپراتوری حتی عثمانی رو دیدن، میدونن چه پتانسیل قدرتی داره، میدونن تمام ارکان دولتسازی بلکه چی فرادیتر از دولتسازی رو به نحو بهتر ادیان دارن و دین اسلام به نحو بسیار شاخصی داره. یعنی ادیان که گفتم خیلی با تسامح گفتم، مثلا تو مسیحیت اصلا این پتانسیل ها رو نمیبینی، ولی توی دین اسلام خیلی پتانسیل های بالایی اینه که اینها رو به مخاطب و الا نه تعداد کلاهک های هسته‌ای است، نه اقتصاد به سامانی است، نه کشورداری درستی است. همه اینها رو که داریم میبینیم، یعنی در جهان اسلام نه اقتصاد به سامانی است، نه کشورداری، اکثر مسلمانان دولت هاشون دولت های دست نشانده توی این وضعیت، خود مسلمانان آشفته، ولی دقیقاً میبینن که میتونن برنامه ریزی کنن. توی برنامه ریزی بسیار عادی داعشی رو تولید میکنن که با خود اون میتونن کلی از مسلمانان رو مهار کنن. خب این پتانسیل میتونه زمانی هم در جبهه خود نظم سازی به کار گرفته بشه. اینها رو مثل کیسینجر خوب متفتنه و برخی از کسانی که رضا اگر نگاه کنید توی دیدگاه های کیسینجر میبینید که اون جایی که راجع به اسلام حرف میزنه خیلی دقیق تر از دیگران صحبت میکنه، چون فهمیده که چه چیزی نهفته است و دقیقا مطالعه کرده. این پتانسیل ها پتانسیل هایی که در حقیقت عرض کردم به عنوان یک تهدید تلقی میشه، اما پتانسیل پتانسیله. شما پتانسیل اگر شما متناسب، چون نظم ها همیشه ناظر به اثار هستن، همیشه ناظر به روز هستن، شما اگر نتونی به روزش کنی، اگر نتونی متناسب با این فرایندهاش رو شکل بدی، اون پتانسیل ها از هم میپاشه. اگر نتونی تفرقه های خود تحر کنی، دشمن خود تو مهار کنی، پتانسیل میتونه از بین بره.
ببخشید، یعنی صرف این که فرموده حالا مقام رهبری اسلام صحبت از معنویت، عقلانیت مبتنی بر اون معنویت و عدالت رو میکنه، اونا این فهمو دارن که این یک نظم جدید رو میخواد تولید کنه؟
فراتر، این اصل نظام بخش این نظمه، ولی اون پتانسیلش تو فرایند سازی رو هم داره، پتانسیلش تو قاعده سازی رو هم داره، تو هویت سازی رو هم داره، تو شکل بخشی به جامعه رو داره، تو شکل بخشی به حکومت رو داره، به دولت رو داره. اونها اصل نظام بخشه که بسیار هم مهمه. اتفاقا دنیای معاصر دنیایی که سمت اون اصل نظام بخش حرکت کرده، چون خیلی مادی زده شده، فهمیده اون اصل نظام بخش مورد مطالبه است. اما فقط اصل نظام بخش نظم رو نمی‌سازه. اصل نظم دهنده یک معیاره، یک در حقیقت فرقانه، در یک میزانه. اما فراتر از اون خیلی چیزهای دیگه هم باید باشه که اون چیزها پتانسیلش هست.
کدوم نقطه است؟ یعنی ما داریم اندیشه ورزی میکنیم تو اون نقطه تمدن اسلامی یا تو مراحل قبلشه؟
ببینید، حالا راجع به تمدن، میدونید که تمدن یه فاجعه پردامنه ای هست، اما اگر تمدن رو با همون نوع برداشت در حقیقت کلی به معنای این که یک نوع، یک امری فراتر از دولت سازی در نظر بگیریم، تمدن میشه جلوه عینی و بیرونی یک نظم جهانی به لحاظ چی؟ به لحاظ تکنیکی و تکنولوژیکی.
مگر اینکه عینیت خارجی پیدا کردنش دیگه.
آره، ولی تمدن یعنی در حقیقت محصول یک نظمه، محصوله. شما تا نظم نداشته باشی تمدنت شکل نمیگیره.
من سوالم اینجوری تو اون خط سیری که از انقلاب و نظام
میاد فراتر از دولت سازی دیگه، میاد فراتر
از دولت سازی، تو ساحت تمدن
میاد، تو فراتر میاد، تو مراحل بعد شد. یعنی اگر اون چند مرحله‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودن بگذاریم، میاد تو ساحتی که فراتر از دولت سازیه. یعنی دولت، ببینید، دولت واحد بندی یک نوع تمدنه، یک نوع نظمه. شما در نظم تو وقتی تعریف کردی، شکل واحدت مشخص میشه، شکل حاکمیتت مشخص میشه. اون وقت اون واحد درون یک نظمت مختصاتش چیه؟ مختصاتش به لحاظ اقتدار اتوریتی چیه؟ به لحاظ حکمرانی چیه؟ این میشه دولت.
ما سوال اون اصلا این نیست، درسته؟ میخوایم اون قضاعات
چرا درگیرم
کنار هم قرار گرفتن این واحدها رو ببینیم،
چون خود واحد بندی، شما اگر باید مشخص کنی که این واحد بندی چه مختصاتی داره تو این نظم و نسبت اون واحد بندی با نظم، با واحد بندی مدرن، یعنی با دولت سرزمینی، دولت وستفالیایی چیه؟ آیا این دوتا وقتش اینها در فرایند که نظم مقاومت بگیم، یعنی فرایند عبور از این مرحله، خود شناختش بسیار مهم و قابل تأمل میشه. خب یه بحث دیگری رو من میخوام واردش بشم و این بحث رو به یک نحوی طرح میکنم که انشاءالله بتونیم در بحث جلسه بعد هم ادامهش بدیم. ببینید، در دور جلسه گذشته که من حالا اگر دوستان یک نحوی بتونن اون فایل هاشو در اختیار دوستان قرار بدن که ما بعضی از مباحث رو اینجا تکرار نکنیم، وارد این شدیم که بحث نظم کنونی که ما درش زیست میکنیم چه نوع نظمی هست، نظم بین الملل کنونی و چه ویژگی هایی داره. برای اینکه نظم مطلوب و خوب بفهمیم و درک کنیم، عرض کردم نظم ها در اعصار مختلف بر اساس شرایط مختلف باز تولید میشن، یعنی متناسب با اعصار بازخوانی میشن. اون اصولشون، اون فرایندهاش بازخوانی نمیشه، بنیانهای اصلیش هست اما متناسب با اعصار شکل میگیرن. نظم جهانی الان و نظم جهانی 200 سال قبل طبیعتاً شکلش متفاوته، متناسب با شرایط این دنیای امروزه. و حال اگر ما این تصور رو هم بکنیم که نظم‌ها اساساً ما در درون نظم‌ها زیست می‌کنیم، فهم می‌کنیم، نفس می‌کشیم. دولت رو همین الان ما با نظم مدرن می‌فهمیم. غلط یا درست، اشتباه یا و در نتیجه وقتی هم که میخوایم بگیم دولت نبوی، باز ناخودآگاه ذهنیت ما از دولت کنونی، دولتی که درش در این نظمی که هستیم که دولت یه معنای خاصی داره، بر فهم ما از اون دولت هم تأثیرات خودش رو میذاره. باید یک مروری داشته باشیم برای این که این نظم کنونی که ما درش هستیم چه نوع نظمی هست و این نظم رو بسیار بسیار گذرا یک مروری باید داشته باشیم. در دوران قبل، در دوره قبل، من یه برخی از این ابعاد این نظام بین الملل و نظم بین الملل کنونی رو خدمت دوستان عرض کردم و الان میخوام یه ساحت‌های دیگه ایشو بپردازم، ولی به صورت مختصر اون مطالبی هم که در دوره قبل عرض کردم یه مروری میکنم. اگر دوستانی تو جلسه هستن که در دوره قبلم بودن، بعضی از مطالب ممکنه تکراری براشون باشه، ولی کن به نظرم شناختش ضروریه. ببینید، این چیزی که ما تحت عنوان نظم مدرن میشناسیم و عرض کردم محل بحث ماست، از حدود قرن 15، نیمه قرن 15، 1400 خورده ای، 1450 اینها آغاز میشه و تا الان در چند ساحت اون ابعاد نظم خودش رو شکل میده. این ساحت‌ها ساحت سیاسی هست، ابتدا ساحت اقتصادیه، بعد ساحت سیاسیه و بعد ساحت فرهنگی اجتماعیش هست. در این ساحت‌ها در حقیقت اون بعد خودش رو شکل میده. نظم مدرن ابتدا با ساحت نظامی شروع میشه، یعنی با استعمار شروع میشه، ولی بعد با شکل‌دهی ساحت‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل میشه به استعمار نو و استعمار فرانو. یعنی ما این نظم مدرن رو دقیقاً میتوانیم با یک نوعی خوانش استعماری نشون بدیم که چگونه استعمار قدیم، یک استعمار مبتنی بر نظامیگری، حضور در عرصه‌ها، غارت و چباول تبدیل شد به یک ساختارهای پیچیده‌ای که این ساختارهای پیچیده همون کارکرد رو داره، ولیکن با یک امر مشروعیت بخش، با یک امر مکانیزم نهادینه شده و با یک نظم پیچیده‌ای. خب استعمار قدیم مستأثر هستید که در 1450 پدید آمد و مبتنی بر این بودش که اول غارت سرزمینی با دو دولت که در اون زمان قدرت‌های موجودشون بودن، یعنی با اسپانیا و پرتغال شکل گرفت و اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها فرمانی رو هم از پاپ گرفتن مبتنی بر تقسیم جهان. اصلا پاپ جهان رو به دو دسته تقسیم کرد، یه نصفی از ملک جهان رو ملک امپراتوری اسپانیا کرد و نصف دیگر رو ملک پرتغالی‌ها کرد. این نوع استعمار نظامی مرحله اول استعمار بود، ولی نه مرحله زمانی. چرا؟ چون همین نوع استعمار نظامی که مبتنی بود بر اشغال سرزمین، غارت منابع، بردگیری و حضور نظامی در سرزمین ها تا قرن بیستم هم ادامه داره. یعنی ما به لحاظ اشغال عینی و سرزمینی میبینیم تا بعد از جنگ جهانی دوم مستعمرات هنوز هستند. یعنی کارکرد خاص خودش رو تا قرن گذشته این نوع استعمار داشت. خب توی این نوع استعمار غارت‌های زیادی رو مشاهده می‌کنید. یعنی شما مثلا می‌بینید که بردهداری و بردگیری یکی از منابع بسیار عظیم ثروت تلقی میشه. گفتن حدود 15 میلیون برده از آفریقا به سواحل آمریکا و سواحل اروپا آورده شده و تخمین زده شده برای اینکه این 15 میلیون به این سواحل برسه باید 150 میلیون برده گرفته میشد. چون که این برده ها توی راه میمردن، برده ها توی دستگیری ها افراد کشته میشدن، برای اینکه 15 میلیون برده برسه به اون سواحل 150 میلیون حداقل باید برده گیری رخ میداد. و این برده ها هم برده هایی بودن که غالبا سن و سالشون بین 15 تا 35 سال بوده. یعنی نسل کارآمد یک کشور. خب بردگیری صرفا با این نبوده که بیان یه جایی برده بگیرن. وقتی بردگیری می شده یک در حقیقت شهری غارت می شده. زیر ساختاش از بین می رفته. مردمش مورد تهاجم قرار می گرفتن، سیستم اداریش به هم می خورده، سیستم تمدنیش به هم می خورده، سیستم تولیدش به هم می خورده و فجایع خاص خودش رو داشته، اما ثروت هنگفتی رو هم می آورده. مسئله بردهداری، مسئله غارت منابع، غارت میزان طلایی که از قاره های مختلف شده، تولیداتی که لحاظ اقتصادی از جاهای مختلف به غارت رفته، مثلا صنعت نساجی هندوستان که چگونه از بین رفته، اینا رو شما بهتر از من بلدید. اما در حقیقت اون چیزی که در این زمان فراهم میشه برای نظام مدرن یک سرمایه است که این سرمایه بالایی هست. این سرمایه بالا میگن که وقتی آمد و همراه با بعضی از اکتشافات شد، مثل اکتشاف صنعت بخار و موتور بخار توسط جیمز وات، این در حقیقت یک عامل محرکی شد برای اینکه تکنولوژی غربی ها هم پیشرفت جدی کرد. سرمایه و تکنولوژی این دو زمینه ای رو فراهم کرد که در این زمینه بستر انحصارگری و قدرت شدن قدرت‌های غربی فراهم شد. ببینید در نظام بردهداری، نظام بردهداری که در همین دوران و این ایام بود، بردهداری مدرن، چون بردهداری مدرن با بردهداری قدیم یه فرقی داشت. بردهداری قدیم بردهداری بود که در جنگ ها مطرح بود، یعنی مثلا تو همین اسلام هم که ببینید نظام بردهداری بود، اما بردهداری قدیم مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که وقتی جنگ رخ میداد اسیر طرف مقابل رو باید چیکار میکردی؟ یا باید میکشتی یا باید به عنوان یک نونخور اضافی سربار جامعه میشد. برای اینکه کشته نشه میگفتن برده باشه بیاد کار کنه و در قبال کار کردنش به حیاتش ادامه بده. این منطق بردهداری قدیم بود. ولی منطق بردهداری جدید چی بود؟ منطق بردهداری جدید این بود که انسان‌های آزاد گرفته بشن و تبدیل بشن به یک کالا، از مالک شدن انسان‌ها پول درآورده می‌شد، انباش سرمایه رخ می‌داد. خب بردهداری مدرن دارای هزینه بود برای استعمارگران، یعنی استعمارگران وقتی می‌خواستن بردهداری بکنن باید می‌رفتن در سرزمین‌ها حضور نظامی پیدا می‌کردن، باید افرادی رو مورد تهاجم قرار می‌دادن، اینها همه برایشون هزینه بر بود. به علاوه اینکه وقتی برده رو هم گرفتن باید این برده رو زندگیش رو تأمین می‌کردن، تیمارش می‌کردن، باید هزینه‌های بهداشت و همه چیش رو می‌دادن. نظام بردهداری نظام پرهزینه‌ای بود. برای عدول از این هزینه‌ها یک منطقی شکل گرفت در نظام بردهداری، مبتنی بر این که اون چیزی از برده به درد می‌خورد، اون فاکتور و مؤلفه‌ای که از برده به درد می‌خورد چیست؟ کار برده است. غیر از کار برده مابقی جسم برده همش دارای هزینه است. اگر ما سیستمی رو طراحی کنیم که در اون سیستم کار برده به عنوان یک کالا تعریف بشه و به جای اینکه مالک برده باشیم مالک کار برده باشیم، اما با قیمتی که ما تعیین میکنیم، یعنی مالکیت کار برده بیاید، اون وقت ضررهای بردهداری نداره، منافع بردهداری موجوده. اون سرمایه‌ای که و اون تکنولوژیی که فراهم شده بود به این منطق کمک کرد. چطوری کمک کرد؟ برده‌ای که تا دیروز برده بود آزاد کردن، نظام بردهداری گفتن برده‌ها آزاد. خب این برده‌ای که آزاد شده چی داشت؟ هیچ چیزی نداشت. به جز بازوی کار هیچ چیز دیگه ای نداشت. با این بازوی کار باید دنبال کار میگشت. قدرت انحصاری سرمایه و تکنولوژی و ابزار کار که در اختیار همون ارباب ها بود، این فرصت رو بهشون میداد که باز این برده هایی که آزاد شدن مراجعه کنن به همین ها، بگن که به ما کار بدید. و چون انحصاراً در اختیار اینها بود، اینها بودن که دستمزدها رو دیگه تعیین می‌کردن. یعنی دستمزدها نه بر اساس حق کار و بر اساس میزان کار و بر اساس حق، یعنی اینجا واژه حق خیلی مهمه، تعیین می‌شد، بلکه به دلیل اون وضعیت انحصاری بر اساس توافق. یعنی باز این واژه‌ها رو دقت کنید، همه این واژه‌ها در علوم سیاسی بعداً بار داره. بر اساس توافق دستمزدها تعیین میشد و این توافقی که برای این کارگر که تا دیروز برده بود امروز آزاد شده اجتناب ناپذیر بود، چون اگر این کار رو و این توافق رو تن در نمیداد باید از گرسنگی میمرد. لذا از اینجا منطق بردهداری جدید شکل میگیره که مالک نه انسان بلکه مالک کار انسان، مالک دستمزد انسان، مالک ارزش افزوده. این کار هست که ارزش افزوده برای کالا تولید میکنه و اون انحصار هست که میتونه ارزش افزوده رو تعیین قیمت کنه. مالک دستمزد و مالک ارزش افزوده اون بردهداری میشد و اون نظام بردهداری و اون سرمایه. اینجاست که سرمایه داری شکل میگیره و نظام سرمایه داری با این منطق شکل میگیره. که با انحصار دستمزدها، با انحصار ابزارها، با انحصار سرمایه‌ای که از اون استعمار قدیم فراهم شده بتونه یک چرخه‌ای رو فراهم کنه که در اون چرخه تجارت آزاده، ولی چون در این تجارت آزاد نابرابری وجود داره، نابرابری بین اون کسی که کارگر است و اون کسی که اربابه، در نتیجه تو این تجارت آزاد هر چی تجارت بیشتری بشه به نفع کی میشه؟ به نفع ارباب میشه، به نفع سرمایه دار میشه. نظام سرمایه داری بر اساس این منطق شکل گرفت، بر اساس همین منطق هم جهانی شد. یعنی از سطح این منطق اومد در سطح جهانی، در سطح جهانیش از طریق چی؟ از طریق شرکت‌های چند ملیتی. شرکت‌های چند ملیتی جهانی رو تشکیل داد. شرکت‌های چند ملیتی جهانی سرمایه رو چه کسی سرمایه گذاری می‌کرد؟ سرمایه دار. ابزار تولید دست کی بود؟ دست سرمایه دار. اون میومد در نقاط مختلف جهان. می‌بینید شرکت والمارت در آمریکا میاد میره در چین، پنبه میکاره، تبدیل به نخ میکنه، تبدیل به پارچه میکنه، تبدیل به پیرهن میکنه و با یک دستمزد اندک این پیرهن رو در میاره $2. اما در دنیا چند میفروشه؟ $80. چرا میتواند به یک کارگر، کارگری که تمام تلاش رو اون کرده، به جای اینکه دستمزد واقعی مبتنی بر حقش رو بده، دستمزد اجحاف آور بده و سودش رو به خودش، به جیب خودش بزنه، اون قدرت انحصارگریشه. قدرت انحصارگری که از سرمایه داره و از ابزار و تکنولوژی داره. این کارگرم میبینه اگر تن به این کار نده باید از گرسنگی بمیره، لذا تن به این کار میده. برای همین هم هستش که کشورهای جهان سوم بهشت سرمایه گذاری هاست، بهشت سرمایه گذاری است برای قدرت های سرمایه داری. در چنین فرایندی شرکت های چند ملیتی این کار میکنن. علاوه بر اون نظام های مالی و پولی که تدوین شد، نظام های پولی و مالی دقیقا برای همین بود. یعنی شما نگاه کنید نظام برتون وودز رو میبینید. در نظام برتون وودز سه تا مؤسسه مهم جهانی، یکی IMF صندوق بین المللی پول، یکی بانک تجارت و توسعه، بانک جهانی، و سومین بانک WTO سازمان تجارت جهانی، در حقیقت نظمی رو شکل میده که در این نظم دلار مبنای تبادل قرار میگیره، مبنای روندهای مالی قرار میگیره، روندهای پولی و مالی توسط این شبکه ها ترسیم میشه، روندهای حمل و نقل توسط این شبکه ها ترسیم میشه و تمام اینها با یک فرایندی ترسیم میشه که باز هم اون فرایند انباشت سرمایه و تکنولوژی دست قدرت های بزرگ هست و ارزش افزوده به جیب اونها میده. یعنی اگر در نظام استعمار قدیم مبتنی بر این بودش که باید بریم منابع و غارت کنی، با اهمیت پیدا کردن تجارت آزاد تو نظام مرکانتیلیستی این میشدش که باید چکار کنیم؟ باید بریم دستمزدها رو از افراد بکشیم بیرون. این تجارت حالا این دستمزدها رو از افراد بکشیم بیرون چطوری بود؟ با این تک محصولی کردن کشورها، با ارزم بزرگ شما خام فروشی کشورها، همین چیزهایی که توی اقتصاد میبینید 1002 هست و اقتصاد کشورها رو روز به روز وابسته تر میکنه، با این نظم تو نظام مرکانتیلیستی هم همین وضعیت پیش اومد که ارزش‌های افزوده میرفت توی جیب سرمایه داران. تو نظام اقتصاد بین الملل جدید این شدش که هر چه گردش سرمایه بیشتر باشد ارزش افزوده بیشتر تحصیل می شود و در نتیجه چیه؟ ارزش افزوده هم با اون مقدمه اول رو داشته باشید که یک، دستمزدها توسط انحصارات تعیین میشه، ارزش افزوده هم قیمتش توسط انحصارات تنظیم میشه. ارزش افزوده هم اینطور یعنی شما مثلا وقتی WTO رو نگاه کنید یا کشورهای از WTO هم بیان بیرون، کشور G7، کشورهای G7 هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان، میبینید 80% تا 90% سرمایه ابزار تولید در اختیار اینهاست. با هم دیگه سر یک میز میشینن، ارزش افزوده رو قیمتش رو اونا تعیین میکنن، روندهای پولی و مالی رو اونها تعیین میکنن و توی این روندها روز به روز فقیر فقیرتر میشه و غنی غنیتر. این شبکه اقتصادی بین المللیه که در این شبکه اقتصادی همون نوع استعمار قدیم با یک چهره دیگر به نحو پیچیده و سیستماتیک کارایی خودش رو حفظ میکنه و وضعیت استعماری رو تثبیت میکنه. خب این نظم اقتصادی باید وضعیت سیاسی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی خودش رو هم تثبیت میکنه. یعنی همیشه نظم‌ها در اساس دو ستون شکل می‌گیرن، یکی مشروعیت، یکی قدرته. قدرت اگر نتونه مشروعیت خودش رو، موجه بودن خودش رو نهادینه کند، قدرتش پایدار نخواهد بود، قدرتش با تزلزل خواهد بود. موجه شدن، مشروعیت بخشیدن، اینجا نظم و بعد اجتماعی فرهنگی نظام بین الملل مدرن رو شکل میده. حالا من اینجا دیگه میخوام واردش نشم چون وقتم گذشته، که انشاءالله تو جلسه بعد بعد اجتماعی فرهنگی و بعد سیاسیش رو اشاره رو خواهم کرد که چطور در نظام بین الملل مدرن بعد اجتماعی فرهنگی شکل میگیره که دقیقا این نظام رو مشروعیت میبخشه، از چه عامل‌های استفاده می‌کنه و این نظام تبدیل به یک نظام اجتماعی می‌کنه، از یک نظام اقتصادی تبدیل به یک نظام اجتماعی می‌کنه و همینطور هم ابعاد سیاسیش رو انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استاد اصطایی میکنم با این تعبیر، پس الان کشورهای جهان اگه بخوان پای سرها حرکت کنن همشون باید این مواردی در انقلاب اون رخ داد رخ بده، به این معنا که یک انقلابی بشه و درگیری و زد و خوردی و کشته کشتاری تا اینکه بالاخره برسه به اون نتیجه‌ای که مردم بتونن مستضعفین غلبه کنن بر مستکبرین حالا اون کشور خاص. یعنی حالا چه تو چین شما بخواید در اینکه چه جای دیگه، یعنی این خیزش های مردمی باید، یعنی همون راهی که ما رفتیم اونها باید برن یا نه راه اونها متفاوت از راه ما میشه؟ اگه بخوان اونها پای سر ما حرکت کنن و به این سمتی که ما رفتیم.
ببینید تغییر نظام و تغییر نظم، تغییر نظم بیشتر عرض کردن، همیشه منافع قدرت‌های رو به خطر میندازه و منافع قدرت‌ها رو به خطر انداختن طبیعیه، با رویارو با بالاترین رویارویی‌ها روبرو میشه. یعنی باید بدونید حتی اگر تغییر نظم هم نباشه، تغییر نظام باشه، تغییر نظام هم نه نظام بین الملل، تغییر نظام در سطح منطقه‌ایش هم باشه، چالش خودش رو داره. شما وقتی نظام بین الملل شکل میگیره بر مبنای این منطق اقتصادی رو نگاه کنید، توی منطق اقتصادی جی هفت یعنی چی؟ یعنی هفت قدرتی که با هم پس هم بر نمیان، از پس مابقی دنیا برمیان ها، از پس هم بر نمیان، در نتیجه سر یه میز میشینن میگن خب تقسیم کنیم هر کدوم چیه، برای اینکه وضعیت ببریم هر کدوم مثلا 15% 20% تقسیم میکنن. اگه جی 7 بخواد بشه جی 8 هم سهمشون کمتر میشه، طبیعتا جلوش میستن که یک کسی جی 8 هم بشه، مگر اینکه تو تنگناهای ساختاری مجبور بشن، تو تنگناهای ساختاری. یعنی خیلی کمتر از این چیزی که تغییر نظم باشه هم با مواجهه های خونین روبرویه، تا چه بشه به تغییر نظم بین المللی که اساساً شما میخوای بگی که تویی که صاحب قدرت هستی باید دست از منافعت بکشی، باید بر اساس عدالت رفتار کنی، یعنی به حق افراد و به حقش بدی. عدل یعنی چی؟ یعنی اعطاء کل ذی حق، حق هر کسی که صاحب، یعنی این دست این ارزش افزوده حق تو نیست، حق اون کارگر بیچاره است، حق اون کشاورز بیچاره است، حق اون جهان سومی بیچاره است، تو باید حقش رو بدی. خب این حقش رو نمیده. اگر شما بعد بخوای این روند رو به هم بزنی، طبیعه اون از این منافعش با چنگ و دندون حفاظت خواهد کرد. همیشه تغییرات با چالش های خونین روبروی. اما اینکه آیا می شود یک نوع چالش غیر خونین رو رقم زد، این دیگه بستگی داره به اینکه چهره های دیگر قدرت چه میزانی بتونه بیاد بالا. هنوزم که هنوزه چهره نظامی قدرت به عنوان یک چهره مهم در قدرت مطرحه که چهره های دیگر رو رنگ میده بهش. این نیست که چهره های دیگر بدون این بتونن کاری انجام بدن. این تقریبا خیلی غیر مهاره. بلی این نیستش که چهره های دیگر قدرت مهم نباشن. یعنی فقط با چهره نظامی قدرت خیلی کارها رو نمیشه کرد، اما بدون او هم خیلی کارها رو نمیشود کرد. نظر طبیعیه که وقتی به تغییر نظم می انجامید، من حالا اینجا میخوام در جلسات بعد هم با هم بررسی خواهیم کرد که وقتی به تغییر نظم فکر میکنید، یه سطح بسیار عمیق‌ترین سطح رو دارید نشانه رفتید. و اینکه هی دارم میگم از 500 سال گذشته، باید بدونیم که با یک نظمی که 500 سال 5 قرن شبکه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خودش رو طراحی کرده، فرایندهاش رو طراحی کرده و جای گریزی نگذاشته. یعنی شما اگر بگی من به WTO نمیخوام بپیوندم، میگه نه پیوند، مشکلی نیست، اما از 90% تجارت دنیا محرومی. اگه بخوای بپیوندی، 1002 شرط برای تو میذاره که تو رو در همون جایگاه رتبه پایین قدرتت نگه داره، نذاره بالاتر بیاد. اگه شما بگی من از به NPT نمیپیوندم، میگه نه پیوند، تکنولوژی هسته‌ای رو ما از نمیذاریم میچی استفاده کنیم و شما از تکنولوژی هسته‌ای همه چیز محروم میشه. اگر بپیوندی، هر چه تولیدات دانشت میگیره، هر چه تولیدات خودت هست ازت میگیره، اطلاع، میگه اولین چیزی که میدی باید اطلاعات به من بدی. دانش بود. یعنی یک کار نمیکنه تو پیشرفتی، در جایی از او جلو بیفتی، چیزی رو یاد بگیری که او نداند. و 1002 هم قید و بند برات میذاره که مبادا به اون جاهایی که تجارت هسته‌ای منو، تا چه برسه به امنیت هسته‌ای، تجارت به هسته‌ای. چون تجارت هسته‌ای میدونی که یکی از پرسودترین تجارت هاست، تجارت هسته‌ای منو بخوای تو هم شراکتی درش داشته باشی. در نتیجه این هرم قدرت رو با همین وضعیت نگه می‌داره و این ساختار رو تثبیت می‌کنه و نمی‌ذاره درش تحولی رخ بده. خب این رو بخوایم به هم بزنید، خونین خواهد، طبیعیه که خونین خواهد. خب موفق باشید استاد.